امیدوارم که لحظه گذشت سال رو و ورود به سال تازه رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ و ویژه برنامه تحویل سال رادیو فرهنگ، یعنی سال نو و حال نو، سپری کنید. این باعث خرسندی است. پخش برنامه ها رو در نوبت شبانگاهی این لحظه پی خواهیم گرفت و هزاره ادب پارسی رو گوش می‌کنیم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 699. این برنامه آشنایی با کتاب بستان العقول فی ترجمان المنطق.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 699 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با کتاب بستان العقول فی ترجمان المنقول تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
شادروانان محمد تقی دانشپژوه و ایرج افشار سالها پیش کتابی را به چاپ رساندند که با استقبال قابل توجهی روبرو شد. نام این کتاب چه بود و مؤلفش که بود؟ کتابی که استادان ادبیات کهن شادروانان محمد تقی دانشپژوه و ایرج افشار در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رساندند، بستان العقول فی ترجمان المنقول نام داشت. این اثر خواندنی را محمد ابن محمود ابن محمد زنگی بخاری در قرن هفتم هجری قمری نوشت. درباره کتاب بستان العقول فی ترجمان المنقول باید بگوییم ترجمه گونه ایست آزاد از اثر معروفی به نام رسائل اخوان الصفا. محمد ابن زنگی بخاری چون بخشی از رسائل اخوان الصفا را به نسخ کلیله و دمنه یافت، چنان دید که این نسخه شریف را به قول خودش به پارسی کند و نقاب عربیت را از پیش جمال شاهدان معنایش براندازد تا سبب فایده همگان گردد. مؤلف بستان العقول فی ترجمان المنقول درباره این که موضوع کتابش درباره چه مسائلی است گفته است: بستان العقول فی ترجمان المنقول مشتمل بر تعریف خواص حیوانات و کیفیات تهذیب صفات نفوس و تدبیر معاش خلق و امور سیاست پادشاهان و مناظره حیوانات با آدمیان و طرفی از لطایف تواریخ و فضیلت مرتبه انسانی است. محمد ابن زنگی بخاری در مقدمه کتابش مقایسه‌ای بین بستان العقول و کتاب کلیله و دمنه انجام می‌دهد. معتقد است این کتاب یعنی بستان العقول از کلیله و دمنه برتر است. چرا؟ چون به نظر او منشأ کلیله و دمنه از هند است، اما منشأ کتاب بستان العقول از بیت الله الحرام است. به جز آن کلیله و دمنه از طریق اکتساب و کوشش محققان از بلاد هند به دست آمده، اما بستان العقول که منشأش رسائل اخوان الصفا است از راه بخشش در خانه کعبه به اصحاب صفا رسیده است. ضمن اینها مکان ترجمه کلیله و دمنه غزنین بوده که دروازه هند است، اما اتفاق ترجمه بستان العقول در بغداد افتاده و از همه اینها گذشته کلیله و دمنه در ایام دولت بهرام شاه خلعت کسوت عبارت عجمی یافته، اما بستان العقول در روزگاری به زبان دری در آمده که قازان خان بر سریر سلطنت نشسته بوده. به بخشی از مطالب کتاب بستان العقول فی ترجمان المنقول گوش به سپاریم که بسیار شنیدنی است. می‌فرماید در حکایت آمده است وقتی که سلطان محمود قاضی رحمت الله علیه رنجور شد، رنجوری او به غایت سخت گشت، چندان که امید حیات از وی منقطع شد. پس شاعران را طلب فرمود و گفت می دانم که بعد از من همه مرثیت ها خواهید گفت. اکنون بروید و هر کس از جهت من مرثیتی بگویید تا بشنوم که چگونه خواهید گفت. پس هر کس برفتند و روز دیگر مرثیت ها آوردند و پیش سلطان بخواندند. همه سخنهای قرا و مدحهای دلربا، چنان که درونهای حاضران از صفت علم فراق و مهنت جدایی و اشواق سلطان بسوخت، آه و ناله و زاری از همه برآمد و عاقبت سلطان از آن همه مرثیت ها این دو بیت را اختیار کرد و گفت سخنین است و باقی همه آرایش است، و آن دو بیت این بود: ما همه خوش خوریم و خوش خسبیم، تو در آن گور تنگ تنهایی، نه چنان خفته‌ای که برخیزی، نه چنان رفته‌ای که بازایی. از زندگی مؤلف بستان العقول اطلاعات چندانی در دست نیست. میگویند در قرن هفتم میزیسته و مدتی در بغداد زندگی کرده. برای آشنایی با نثر کتاب بستان العقول فی ترجمان المنقول گزیده ای از مطالب آن را مرور می کنیم. می فرماید شیر گفت من از فوت ایشان متاسف نیستم، ولیکن در سخن حکما اندیشه می کنم که گفتند هیچ چیز ملوک را زیانکارتر از آن نیست که یکی از لشکریان یا اعوان او به دشمن وی بپیوندد و دشمن او را از اخلاق و سیرت و عیوب و اوقات ملوک بیاگاهاند و بر بدسگالی های دقیق و کید های پنهان دلالت کند و این یکی از اسباب ضرر ملوک و خرابی مملکت پادشاهان بوده است. شیر چون این بگفت، خرس گفت: خدای تعالی با ایشان همین کرده و برکت را از نسل ایشان برگرفته است. اینجا اضافه کنیم که ناصر خسرو قبادیانی نیز اثری با عنوان بستان العقول دارد که درباره حکمت است. در برخی از منابع بستان العقول فی ترجمان المنقول زنگی بخاری را با بستان العقول ناصر خسرو به اشتباه ثبت کردند که باید در این مورد دقت کرد.
شنیدید برنامه شماره 699 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با کتاب بستان العقول فی ترجمان المنقول تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای فاطمه رکنی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان و همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، سلام، وقت مبارکتان به خیر. با لحظه های معنوی شما همراه شده ایم تا به اتفاق دل و جان بسپاریم به کلامی حکمت آمیز که سراسر نور است و سرور، عشق است و پیوند، روح است و جان، ناز است و نیاز و بلیغ است و روشن و عقل است و حکمت. کلام مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. حکمت 364 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنوری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول خداوند واقع بشود. برای این جلسه حکمت 364 رو در نظر گرفتم که حضرت علی علیه السلام فرمود لا تسأل اما لا یکون ففل لذی قد کان لک شغل. فرمود که از آنچه هنوز رخ نداده سوال نکن، زیرا آنچه رخ داده برای سرگرمی تو کافی است. در این حکمت حضرت امیر علیه السلام به دو تا نکته اساسی اشاره میکنه. اولی اینکه ارزش سوال را بیان میکنه که در فرهنگ اسلامی ما و در نهج البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به دلیل اینکه همه علم ها مدیون سوال و پرسشی هستند که انسان ها از خود و از دیگران کردند. نکته دوم این است که سوال در اینجا هم به معنی پرسش است، هم به معنی درخواسته. میان پرسش و درخواست کردن یک تفاوت وجود داره. وقتی میگیم تفاوت هست، مرادمون این است که سوال بعضی وقتها برای بیان حقیقته، برای طلب حقیقته. بعضی وقتها برای درخواست کردن چیزیست که انسان آن را ندارد. در نکته دوم علیه السلام بیان می کنند که انسان درباره هر چیزی سوال نباید بکنه و درباره دنیا همه چیز رو نباید بخواهد. چرا؟ برای اینکه وقت انسان زیاد نیست. ما در عمر 60، 70، 80 یا 90 ساله فرصت انجام همه کارها را نداریم، بلکه باید به تناسب این فرصتی که داریم باید وقت خودمون رو مصروف چیزهایی بکنیم که اونها برای زندگی ما بسیار مفید هستند. در نهج البلاغه و در روایات معصومان به این نکته اشاره شده که انسان وقتش رو به امور باطل نباید صرف بکنه، به دلیل اینکه در قرآن کریم آمده است که اعرضوا عن اللغو، از هر چیزی که لغو و بیفایده است باید پرهیز کرد. در همین جا هم حضرت امیر علیه السلام در واقع با این منعی که بیان کرده میخواد بگه که شما هر چیزی را که به ذهنتون میرسه نپرسید، مطرح نکنید و هر چیزی را که به نظرتون میرسه که باید بخواهید نخواهید. چرا؟ چون ممکنه اولویت بندی نشده باشه. لذا اینجا امیرالمومنان علیه السلام امور را به دو دسته تقسیم میکنه. یک دسته اونهایی که فعلا موجودند و میتوانند موجود باشند و دسته دوم اونهایی هستند که موجود نیستند و ممکن موجود هم نشوند. لذا اگر ما برای چیزهایی که ممکن هستند به وجود نیایند وقت خودمون رو بگذاریم، در حقیقت از طلب اون چیزهایی که میتوانند به دست بیایند در حقیقت اونها صرف نظر کرده ایم و غفلت ورزیده ایم. بنابراین حضرت میفرماید که از اون چه که هنوز به وجود نیومده یا تصور میکنی که به وجود آمدنی نیست سوال نکن. چرا؟ چون موجودی های تو وقت تو را به اندازه کافی پر میکند. پس بنابراین وقت را بر چیزهایی که ممکن است به دست نیاید نباید سپری کنیم. در اینجا چنان که اشاره کردم، در حقیقت حضرت امیرعلیه السلام به دو تا بحث پرداخته است. یکی سوال به معنی پرسشه که این پرسش در علوم بلاغت به سه نوع تقسیم میشه. یک نوع از اون پرسش‌های به اصطلاح استفهام حقیقیه، یعنی ما چیزی را نمی‌دانیم و از طرف مقابلمون جواب لازم را می‌خواهیم. دوم چیزهایی هستند که ما در حقیقت اونها را می‌خوایم انکار بکنیم، به این نوع استفهام ما میگن استفهام انکاری. و سومی هم استفهام توبیخی است. یعنی چه؟ یعنی طرف مقابل را می‌خوایم با سوال خودمون سرزنش بکنیم. منتها اون چه که در اینجا بیان شده علی ظاهر همون استفهام حقیقیه و بخش دوم فرمایش علیه السلام مربوط است به درخواست ها. ما همه چیز رو در این زندگی کوتاه نمیتونیم درخواست بکنیم و لذا حضرت امیرعلیه السلام بیان میکند که تو در این دنیا به اندازه کافی مشغولیت داری و وقت نداری زمان خود رو برای درخواست چیزهایی بکنید که هنوز به تو عطا نشده یا در عالم به وجود نمیاد یا از وسع تو خارج است. مراد از شغل در اینجا بنابر نظر بعض شارحان حفظ نعمت‌های موجود و سپاسگزاری در برابر اونها و به کارگیری اونها در راه اخلاق، عرفان، دینداری و اطاعت الهی است. پس بنابراین شایسته است که انسان زیادت طلبی و فزون‌خواهی نکند.
گفت نیوش از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
خدمت شما عزیزان عرض بکنم که ما مجهولات ضروری تر و مفیدتری داریم که باید اونها را حل و فصل بکنیم. بعضی وقتا شما عزیزان خودتونم دقت کردید، میبینید که ما به چیزهایی میپردازیم که این چیزها اصولاً به درد زندگی ما نمیخوره. مثلا بعضی از آدمهایی که در موضوع خاصی هیچ تخصصی ندارند، لذا اونجاها شما میبینید که اینا ورود پیدا میکنند، وقتشون رو صرف چیزهایی میکنند که هیچ فایده دنیوی و اخروی نداره. وقتی من از فایده های دنیوی سخن به میان میآورم، مرادم فقط علم نیست. فایده دنیوی بعضی وقتا ما سوالی را میکنیم، سوال ما باعث تفرج ذهنی و روحی ما میشه، باعث میشه ما بخندیم، این اشکال نداره. اما وقتی هیچ فایده‌ای برای سوال ما مترتب نیست و اون سوال ما اساساً از حیطه توان ما خارجه، در اون موارد لازمه که ما پریز بکنیم. اما در این حال اصل پرسش مورد تأیید نهج البلاغه است و حضرت علیه السلام در جاهای مختلف به این موضوع پرداخته و حتی در نهج البلاغه خطبه‌ای داریم، خطبه 161 فیضل اسلام یا 162 سایر نهج البلاغه ها، اساساً این خطبه مربوط به پرسشه، پرسش و پرسشگری و اهمیت اون در نهج البلاغه.
جایگاه پرسش و پرسشگری از دیدگاه مولوی.
مولانا جلال الدین محمد بلخی هم اتفاقاً به مقوله پرسش به اندازه کافی پرداخته است و در جاهای مختلف مثنوی این مقوله رو مورد توجه قرار داده. و چون من جلسات پیشینم اشاره کردم که اتفاقاً قرائن و شواهدی موجود است که مولوی از نهج البلاغه امیرالمومنان و از سخنان نقل شده از امیرالمومنین استفاده کرده، شاید که در مقوله سوال هم مولوی از بیانات امیرالمومنین بهره‌مند شده است. مولوی به سوال آنقدر اهمیت می‌دهد و بیان می‌کند که اساساً کسی که دنبال علم می‌رود باید سوال کند. کسی که سوال می‌کند عالم است. پس بنابراین هم سوال از علم خیزد هم جواب، همچنان که خار و گل از خاک و آب. مولوی در اینجا یه استعاره بسیار زیبایی رو به کار میبره، میگه سوال مانند علم مانند خاک و آب است. اگر کسی با این خاک و با این آب رابطه داشته باشه و ارتباط داشته باشه و اونها رو بشناسه، این چنین آدمی میتواند به سوال برسد. آدمهایی که ذهنشون خالیست هرگز سوال نمی کنند. پس بنابراین ما هر جا دیدیم کسی سوال مطرح می کنه، معلوم شه که بخشی سواد رو داره. هم زلال از علم خیزد هم هدا، همچنان که تلخ و شیرین از ندا. پس بنابراین زان که نیم علم آمد این سوال، هر برونی را نباشد این مجال. پس لذا حضرت مولانا بیان میکنه که حسن السؤال نصف العلم، چون درباره سوال دو تا نکته مطرح شده. بعضی‌ها گفتن که حسن السؤال نصف الجواب، اگر ما سوال خوب درست بکنیم نصف جواب رو به دست آوردیم، و برخی گفتن که اصلا کسی که سوال میکند نصف علم را به دست میآورد. منتهی مراتب مولوی هم اتفاقا مانند حضرت امیر علیه السلام در حوزه درخواست ها انسان را از هر درخواستی، انسان را نسبت به هر درخواستی مجاز نمیدونه، بلکه درخواست های معقول، شدنی و آرمانگرایانه و آینده بینانه رو بیان میکنه که در جاهای مختلف مثنوی هم مورد توجه قرار گرفته است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
در حال وارد شدن به آخرین و واپسین بامداد سه‌شنبه سال هستیم و به نظر میرسه که لحظه عجیبی است. اونهایی که به زوایا و خفایای زندگی اشراف دارن و سعی میکنن که همه اون لحظه های ریز و درشت رو دریابند، حتما به تمامی به این لحظه های یگانه میاندیشن و اونها رو غنیمت میشمارن. امیدوارم که در لحظه تحویل سال پیش رو هم از ما به یاد